بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که در فصل اول از مرحله علت و معلول دو تا نکته طرح میشه. یکی اثبات نظام علی و معلولی و دیگری بحث جعل. حالا تو قسمت اول که اثبات نظام علی و معلولی هست، عرض کردم دو تا طرح وجود داره. علامه به نحو رسمی در اینجا طرح حکمت مشا رو که روی ماهیات متمرکز میشه پیاده کرده، گرچه در ذیلش مباحث بر اساس طرح صدرایی پیگیری شده. خب به نحو متعارف ایشون ابتدا وارد تبیین معنای علت و معلول نشده. معنای علت و معلول رو امر بدیهی و واضح گرفته مثل سایر مفاهیم فلسفی. لکن وقتی خود این طرح‌ها ارائه میشه، مثلا طرح مشایی ارائه میشه، در دلش یک جور تفسیر خاص علیت بر اساس این نظام هم استخراج میشه. گرچه الان اصل بحث مستقیم رفته اثبات نظام علی و معلولی بر اساس طرح مشایی، اما از دلش تحلیل و تفسیر ویژه حکمای مشا از علیت هم استفاده میشه. دیروز این قسمت از بحث رو عرض کردیم، ولی برای اینکه پیوستگی حاصل بشه خیلی سریع عرض میکنم. بر اساس نظام حکمت مشایی ما در تبیین نظام علی و معلولی هم اثباتش هم استخراج تفسیر و تحلیلش متمرکز میشیم روی ماهیات. گام اول اینه که ماهیت لا موجوده و لا معدومه من حیث الذات، یعنی اختزای وجود و عدم نداره. خب طبیعتاً گام دوم این استش که اگر چنین چیزی، یعنی چنین ماهیتی به طرف موجود شدن بره یا به طرف معدوم شدن بره، قطعاً عاملی از بیرون لازم هست تا این کار رو انجام بده، و الا باید قائل به ترجح بلا مرجح بشیم که عقل صریح او رو محال میدونه. خب اینم گام دوم بحث. و نتیجه‌ای که از این بحث میگیریم این استش که ماهیتی که در موجودیتش یا معدومیتش متوقف است بر غیر، او رو میگیم معلول. اون عامل بیرونی که تأثیر میذاره ماهیت به طرف موجود شدن یا معدوم شدن بره، او رو میگیم چی؟ علت. یعنی اون شیء متوقفان علیه رو میگیم علت، شیء متوقف رو میگیم معلول. فقط یه توضیح این وسط دادن راجع به معلولیت ماهیت معدومه نسبت به عدم علت، که این رو گفتن قبلا هم تذکر دادیم، الان هم باز آوردن که این یه بیان تسامحیه. ما میگیم ماهیت معدومه معلول عدم علت هست، در واقع میخواییم بیان بکنیم توقف وجودیه ماهیت موجوده رو بر علت موجودش. این قسمت از عبارت رو بخونیم، من از اول سری میخونم. الفصل الاول: یک، فی اثبات العلیت و المعلولیه. دو، و انهما فی الوجود. دو تا مطلب داریم. بحث اول ما هم اثبات علیت. اثبات یعنی نظام علی و معلولی رو در عالم خارج بخوایم تثبیت بکنیم که اینجوری هست. البته از دلش عرض کردم یک نوع تحلیل و تفسیر از علیت هم استخراج میشه، گرچه معنای بدوی علت و معلولم امر بدیهی و واضح است، نیاز به تعریف نداره. قد تقدم ان الماهیه فی حد ذاتها لا موجوده ولا معدومه. قبلا گذشت که ماهیت به حسب ذاتش نه موجود هستش و نه معدوم. فهیه متساویت و نسبه الی الوجود و عدم. پس بنابراین نسبتش به وجود و عدم متساویه. این گام اول. گام دوم: فهیه فی رجحان احد الجانبین لها محتاجتون الى غیر حل خارج من ذاتها. پس این ماهیت اگر یکی از طرفینش رجحان پیدا کرد، مثلا شد موجود یا شد معدوم، قطعا محتاج به غیر خودش، اون غیری که خارج از ذاتش هست، عامل بیرونی لازم داره. خب ممکنه کسی بگه اینجا ما میتونیم یه مدل دیگه طرح بکنیم و اونم ترجح بلا مرجع است، یعنی شی خود به خود، خود به خود نه به حسب ذات ها. ذات رو که گفتیم مقتضی وجود و عدم نیست، خود به خود یه دفعه موجود بشه یا معدوم بشه. این رو ما میخوایم بگیم که عقل صریح او رو باطل میدونه و واضح هم هست. و اما ترجح احد الجانبین لا لمرجح من ذات ها ولا من غیرها، این که یکی از دو جانب ترجح پیدا بکنه، یعنی اگه بگیم ترجی، یعنی یک عامل بیرونی وجود داره، ترجح، یعنی از دل خودش یه دفعه یکی از این دو جانب ترجیح پیدا بکنه، رجحان پیدا کنه. اما ترجح یکی از دو جانب وجود یا عدم، نه به خاطر مرجحی از درون. کجا گفتیم مرجحی از درون نداره؟ همون سطر اول، چون گفتیم مایت من حیث یه لا موجوده ولا معدومه ولا من غیره، بگیم از غیر هم نیستش، این فالعقل السری یهیله. خب حالا داخل پرانتز یک نکته رو میخواد تذکر بده، میگه اگر ما گفتیم هم رجحان یافتن وجود محتاج به علته، هم رجحان یافتن عدم محتاج به علته، تو این جانب عدم همون معنای تسامحی داره اعمال میشه. و عرفت سابقا، از کتاب ما صفحه 21 سطر 10، و عرفت سابقا ان الغول به حاجتها فی عدمها الى غیرها نوع من التجوز. اینکه میگیم ماهیت محتاج است در معدوم بودنش به غیر خودش، به عاملی بیرونی، این نوعی از تسامح و مجازگوییه. حقیقتش بیان توقف وجودی جانب موجودیت ماهیت نسبت به وجود علته. حقیقته ان ارتفاع الغیر الذی تحتاج الیه فی وجودها لا ینفک عن ارتفاع وجودها. حقیقتش اینه که ارتفاع اون عامل بیرونی، از میان رفتن اون عامل بیرونی یا نبودن اون عامل بیرونی که ماهیت محتاج است به اون عامل بیرونی در وجودش، اون ارتفاع عامل بیرونی منفک نیست از ارتفاع وجود این ماهیت. چرا؟ لمکان توقف وجودها علا وجوده، چون وجود ماهیت متوقف بر وجود اون علت هستش، پس بنابراین توقف وجودی دارن. ما وقتی این توقف وجودی رو از سوی عدمی که میخوایم بگیم به این شکل در میاد، و من المعلوم ان هذا التوقف على وجود الغير، این توقف وجود معلول بر وجود علت داره، لان المعدوم لا شیء له، چون معدوم ها که هیچن، توقف یک معدوم بر یک معدوم بی معناست. خب حالا نتیجه گیری بکنیم، فهذا الوجود المتوقف علیه نسمیه اله. کلمه وجودی که در اینجا آورده به خاطر اینه که الان ما گرچه بحث از ماهیت شروع کردیم، از ناحیه معلول از ماهیت شروع کردیم، درسته؟ ولی از ناحیه علت، چون علت العلل در نهایت چیه؟ حق تعالی است، و حق تعالی هم وجود صرف است و ماهیت نداره، به این شکل تعبیر شده. میفهمید؟ فهذا الوجود المتوقف علی، یعنی اگر ما علل متوسط در نظر بگیریم الان نباید اینجوری حرف بزنیم، مگر اینکه بحث جعل مطرح بشه. بحث جهل که مطرح شد، اونجا بخوایم بگیم حقیقتا وجود علت متوقفان علیه و وجود معلول مثلا متوقفه، ولی هنوز وقتی بحث جهل مطرح نشده، اگر علت صاحب ماهیت و وجود اینا هست، اصلا کار به اینا نداریم. میگیم علت وقتی موجود است، معلول هم حتما موجود است، همینجور میگیم. فهذا الوجود المتوقف علیه نسمیه علت. اینجا هم نگاه کنید، و شیء الذی، اصلا هیچی مشخص نکرده، نگفته وجود، نگفته ماهیت، هیچی نگفته، سرش به خاطر بحث جهله که الان در ادامه میخواد بحث جهل رو مطرح بکنه، مبهم اینجا برگزار کرده. و شیء الذی و الا به لحاظ بحثایی رو که در چند سطر قبل گذروندیم باید بگه ماهیت. و شیء الذی یتوقف علی الا معلولا له، این که میگفتم ماهیت بگی به نحو رسمی و الا خود حکمای مشروع اصالت وجودی ان، چون بحث علیت و معلولیت رو از ماهیت شروع کردن این رو عرض کردم. و شیء الذی یتوقف علی الا معلولا له، اون شیئی که متوقف است بر علت، اون معلولش خواهد بود. خب پس نظام علی و معلولی اثبات شده. ببینید، ما ماهیات رو در خارج داریم، اینها هم الان موجود هستن، پس معلوم میشود که در موجودیتش متوقف بر غیره، پس معلوم می شود نظام علی و معلولی در عالم واقع تحقق دارد، بحث اثباته. در دل شما یک تحلیل و تفسیری هم از علیت در دستگاه مشروعی می تونید متوجه بشید. توجه کردید؟ یعنی همین نکاتی رو گفتیم، ازش یک نوع تفسیر خاصی از علت، علیت هم استخراج می شود. اما آنچه را که در ادامه مطرح می کنه بر اساس تحلیل صدرایی از علیته. خب تحلیل صدرایی، طرح صدرایی در تحلیل علیت، در اثبات علیت چیه؟ که الان در ادامه میخوان حرفا رو مبتنی بر او بکنن. خلاصهش اینه، ایشون که نپرداخته، خلاصهش متوقف بر چند مبناست. یکی تشکیک در وجود به نحو تشکیک طولی، دومی از ناحیه علت تو فضای تنزل علت معنا میشه، از ناحیه معلول به معنای فقر ذاتی معلول به علت معنا خواهد شد. یعنی این چند تا محور رو وقتی با هم دیگه کنار هم قرار بدیم، گرچه همه اینا از همون دل تشکیک استخراج میشه، وقتی ما تشکیک در وجود رو اثبات کردیم، ملا صدرا میگه شما نظام علی رو تثبیت کردید. اصلا نظام تشکیکی به این معناست که همیشه بالا تنزل میکنه میشه پایین، و پایین فقر ذاتی داره نسبت به بالا. فقر ذاتی که این شده در ادامه عبارت عرض کردم بیانات علامه تا آخر فصل مبتنی بر طرح صدرایی هستش. خب وقتی شما چنین نظامی رو در عالم خارج دارید، اون وقت اونی که شدید علته، اونی که ضعیف معلوله. البته ما یک معلولی داریم که علت نیست، یک علتی داریم که معلول نیست، و حد وسطی داریم که نسبیه، من جهتن اله من جهتن معلول، باز به خاطر در نظر گرفتن اون جنبه ضعف و قوته. یعنی شما وقتی ضعف و قوت رو نگاه میکنید، قوت ذاتی این علیت برای ما میسازه، ضعف ذاتی این معلولیت برای ما تشکیل میده. خب چنانچه این معنا داره اثبات نظام علی و معلولی بر اساس دستگاه صدرا در نظام خارج میکنه، یک تفسیر خاصی هم از علیت از دلش بیرون میاد و استخراج میشه. حالا اینم طرح صدرایی است. آرام آرام فقراتی از این طرح رو ما در ادامه عبارت ها مشاهده خواهیم کرد. از اینجای عبارت علامه طباطبایی وارد بحث دوم این فصل شده که گفته انهما فی الوجود، یعنی علت و معلول، علیت و معلولیت در وجود. این همونی هستش که ما به عنوان بحث جعل میشناسیم. بحث جعل یک بحث مستحدث در فلسفه اسلامیه، و بعد از این که مسائل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و امثال اینها حاد شد، اینها که در فلسفه اسلامی مطرح شد، از جمله توابع و آثار این بحث شکلگیری بحث جعل است. منتها بحث جعل از جهت محتوایی باید در دل همین بحث علیت مطرح بشه که الان علامه مطرح کرده. بعضی این بحث جدا کردن، یعنی در جای دیگه مطرح کردن، ولی علامه آورده تو دل بحث علیت بحث جعل رو قرار داده، و کاری درستی هم هست، چون در واقع یک نوع تدقیق خاص در حوزه علیت هست. در بحث علت و معلول داره یک دقت ویژه‌ای به عمل میاد، متأثر از شکلگیری بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و شاید خود لفظ جعل، میتونه لفظ جعل نگه مثلا همون علیت رو بگه، شاید بحث جعل انگیزه‌های متعدد داشته باشه، یکی ممتاز شدن این بحث باشه، یکی هم تأثر از واژه‌های دینی باشه، ممکنه این نکته هم درش دخالت کرده باشه. ولی در هر صورت ما تو بحث جعل دنبال چی هستیم؟ ما تو بحث جعل دنبال این هستیم که دقیقاً اونی رو که از علت صادر میشه چیه. تو نظام علی و معلولی میگیم یکی علت است و یکی معلول است و بحثا تمام، ولی تو بحث جعل ذهن ما تیز میشه به این نکته که دقیقاً تو فرایند علیت، علت چیکار داره میکنه، چه چیزی رو داره ایجاد میکنه، چه فرایندی رو داره انجام میده. تو ناحیه معلول حقیقتاً چه چیزی از علت صادر شده. تو بحث جعل ذهن ما به این سمت و سو تیز میشه. حالا یه وقتی ما این بحث رو به این شکل مطرح میکنیم، خب میدونن دوستان که در این بحث، یعنی بحث جعل، سه تا دیدگاه مطرح هست. یه دیدگاه این هستش که ماهیت مجعوله. اینم عرض بکنم، ما وقتی این بحث رو مطرح میکنیم که میگیم دقیقاً چه چیزی معلول هستش، میخواییم دقیقاً متوجه بشیم اونی که مجعول به ذات، معلول به ذات، حقیقتاً از علت صادر میشه چیه، و بعد بقیه چیزهایی رو که در حول و حوشش خود به خود پدید میاد اونها چیا هستن. بین معلول به ذات و معلول بالعرض، بین مجعول به ذات و مجعول بالعرض میخواییم تفکیک بکنیم. حالا عرض کردم این رو دوستان میدونن که تو بحث جل سه دیدگاه هست. یکی این که مجعول به ذات ما ماهیته، دوم این که مجعول به ذات ما اتصاف ماهیت به وجوده، سوم این که مجعول به ذات ما چیه؟ وجوده. خب حالا همین بحثی رو که مطرح میکنیم، یه وقتی صرفا ما تو فضای صدرایی قرار میگیریم و این سه تا تر رو میخوایم معنا بکنیم، و طبیعتا نقدها و بحثا به شکل خاصی شکل خواهد گرفت، یه وقتی از سرمون رو میاریم بالا، میگیم بر اساس نظام اشراقی باید اونی که مجعول به ذات هستش، اونی که در نای معلول حقیقتا از علت صادر میشه چیه؟ ماهیت هستش. توجه کردید؟ اونی که تو نظام مشاع مثلا متأخر گفته میشه اتصاف ماهیت به وجوده، اونی که در دستگاه صدرا گفته میشه چی هستش؟ وجود هستش. یه چون این بحثی رو به این شکل باید مطرح بکنیم. خب اما اگر بریم تو فضای صدرالمتعلم و این بحث رو بخوایم پخته بکنیم چجوریه؟ خب به این بحث توجه بشه، اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم دریافت بشه. ما وقتی میریم تو نظام صدرایی، از نظر ملا صدرا در ناحیه معلول ما هر ستا رو داریم، مطابق بحثایی که ایشون در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت کرد و معنای ویژه‌ای که از اعتباریت ماهیت تولید کرده، ما در ناحیه معلول هر سه چیز رو داریم، یعنی هم وجود داریم، هم ماهیت داریم، هم اتصاف ماهیت به وجود داریم. این بحث تو دستگاه صدرا به چه معناست؟ به این معناست که در میان این سه چیزی که ما کالبد شکافی کردیم معلول رو و از دل این معلول هر سه چیز رو درآوردیم، الان میخوایم دقیقا متوجه بشیم اونی که ارتباط اولی و ذاتی با علت داره و از علت صادر شده چیه؟ و اونی که به تبع اون چیزی که از علت صادر شده خود به خود آمده چیه؟ این خود به خود آمده نه یعنی بدون علت ها. ببینید هر چیزی که در ناحیه معلول است از ناحیه علت اومده، اگه علت نباشه که هیچی نیستش. پس در ناحیه معلول هر چه هست متوقف بر علته. منتها ما وقتی معلول رو کالبد شکافی میکنیم سه چیز درش میابیم، یکی ماهیت، یکی وجود، یکی اتصاف ماهیت به وجود، ده ها چیز دیگه هم استخراج میکنیم. خب اینایی که از دل این ماهی معلول استخراج میکنیم، کدومش رو اولا و به ذات تو فرایند علیت از در واقع علت صادر شده به وجود آمده و کدومش از خواص ذاتی این چیزیست که صادر شده؟ این خود به خود به همراهش میاد. حالا تو این فضا صدرالمتعلم میگه مطابق دستگاه من باید بگیم وجود هستش که مجعول به ذاته، چون من وجود رو اصیل میدونم، نظام عالم بر اساس وجود شکل میگیره، چنانچه جائل وجوده، مجعولم وجوده، یعنی علت میاد وجود ضعیفتر ایجاد میکنه. البته همون که بگیم وجود ایجاد میکنه که فاید میکنه، چون وقتی میگیم وجود ایجاد میکنه طبیعتاً باید ضعیفتر از اون وجود بالاتر باشه، این وجود رو ایجاد میکنه. وقتی وجود ایجاد شد خود به خود ماهیت هم ایجاد میشه، چون این وجود ضعیفه، ضعیفتر از اون علته. وقتی ضعیف بود خود به خود یک ماهیت به همراه داره، وقتی ماهیت به همراه داره شما میتونید اتصاف ماهیت به وجود به نحو اتصاف تحلیلی رو همینجا متوجه بشید. پس اونی که اولا و به ذات از نظر دستگاه صدرا از علت صادر میشود، اون رو ما وجود میدونیم، پس اون میشه مجعول به ذات. بحث جل داره این کار رو میکنه، این دقت رو در ناحیه معلول به کار میبره. بقیه چی هستن؟ بقیه از عوارض ذاتی همین وجودی است که از علت برآمده، از عوارض ذاتی خودشه. خب اونایی که از عوارض ذاتی معلوله رو ملا صدرا چی میگه؟ میگه اونا مجعول بالعرضن. مجعول بالعرض معنا داره، یعنی اولا مجعول هستن، نمیگه اونا معلول نیستن، ولی اولا و به ذات معلول و مجعول نیستن، یعنی مستقیما طرف جهل نیستن، از توابع اون چیزی هستنش که مجعول به ذات و معلول به ذات هستش. خب در دستگاه صدرایی ما باید بحث رو به این شکل سامان بدیم و توضیح بدیم. من عبارت رو میخونم، اگر باز ظرافی بود عرض میکنم. ثم ان مجعول العله. پس از ثم ان مجعول العله ما الان وارد چه بحثی شدیم؟ قسمت دوم فصل، و انهما فی الوجود شدیم. ثم ان مجعول العله والاثر الذي تزعه فی المعلول. ببینید بحث جل یک نوع مداقه در ناحیه معلول است تو فضای علت و معلول. مجعول علت یعنی اونی که علت جل میکنه، والاثر الذي تزعه فی المعلول و اون اثری رو که علت در معلول میگذاره، این تعبیر یه مقدار تسامحی، یا اثری که معلول در علت در معلول میذاره یه مقدار تسامح توش هست، دوستان متوجه هستن. خب هو اما وجود المعلول، این طرح اول بگیم وجود معلول است که مجعول ماست. ما در بحث جل دنبال چی هستیم؟ دنبال مجعول به ذاتیم، اونو میخوایم کشف بکنیم. بله در پیش مجعول بالعرض ها رو هم میخوایم چی؟ کشف بکنیم. یا وجود معلول است، این مطابق دستگاهی کیه؟ حکمت متعالیه صدرا و مشای متقدم. ملا صدرا میگه مشای متقدم هم همین حرف رو میزدن. متقدم یعنی مثل ابن سینا و اینها، توجه کردید؟ خب او ماهیته، یا بگیم ماهیت معلول استش که همون اثر و مجعول به ذات علت، اینو میگیم قول کی؟ اشراقیون. منتها اینجا توجه داشته باشیم، اگه میگیم اشراقیون این حرفو میزنن، نه یعنی اشراقیون ماهیت رو مجعول به ذات میدونن بعد وجود رو مجعول به رز بلرز میدونن، نه. شیخ اشراق وقتی میگه وجود اعتباریه یعنی فقط یک امر ذهنی صرفه. پس اگر شیخ اشراق میگه ماهیت معلول و مجعول به ذاته، بس جهل اون وقتا مطرح به نوع گسترد و دقیق مطرح نیستا، ولی ما میتونیم بگیم که شیخ اشراق میگه مجعول به ذات چی هستش؟ ماهیته. اما معنی این سخن نیستش که پس وجود و اتصاف ماهیت به وجود مجعول بالعرضه، نه، اونا رو همه رو ذهنی میگیره. شیخ اشراق وجود رو کاملا ذهنی میدونه، اتصاف ماهیت به وجود رو هم کاملا ذهنی میدونه. اونی که واقعی و خارجیه چی؟ ماهیته. یعنی مطابق تفسیر شیخ اشراق در نای معلول فقط چی وجود داره؟ ماهیت. و اون ماهیت هم از چی در اومده؟ از علت به وجود آمده. همین، تمام شد، رفت. پس اگه میگیم اشراقیون این حرف رو میزنن با این توضیحات پیرامونی، او سیرورت و ماهیتهی موجودتن، یا اینکه ماهیت معلول بخواد متصف به موجودیت بشود، خود این سیرورته، خود این اتصافه مجعول علته. این قول کیه؟ این رو گفتن قول متأخرین از مشاست، مثلا کسانی که شیخ اشراق تقریبا با اونا برخورد داره، یه چنین معنایی از کلام اونها استفاده میشه. حرفای هم برای خودشون دارن، میگن ماهیت که جعل میشه، وجود که جعل بشه، این تحصیل حاصله. پس بنابراین اونی که جعل میشه اتصاف ماهیت است به وجود. اینم دیدگاه سوم هستش. پس در دیدگاه، البته در دیدگاه سوم ما میتونیم بگیم مثلا به گردنشون بندازیم که اینا ماهیت رو واقعی میدونن، وجود رو هم واقعی میدونن، اتصاف رو هم واقعی میدونن، اون مجهول به ذات رو چی میدونن؟ اتصافه میدونن. بله، محقق دوانی قائل به اصالت ماهیت در معلول ها هست و اصالت وجود در باری تعالی. البته اگه این قول جدی باشه، چون در اسفار قسمت هایی رو که از کلمات دوانی نقل کرده خیلی با این معنا مخالفه و هماهنگی نداره. در صورت اون بیانی که مشهور است از ایشون اینه که ایشون قائل به اصالت وجود در علت، یعنی باری تعالی، و اصالت ممکنات در ناحیه اصالت ماهیت در ناحیه ممکنات است. حالا وقتی اصالت ماهیت در ناحیه ممکنات شد، قولشون شبیه میشه به قول اشراقیون. توجه کردید؟ یعنی چطور اشراقیون میگن مجعول ماهیته، ایشون میگه مجعول چی هستش؟ ماهیت هستش. ببینید، خب حالا لکن یستهیل، حالا یکی یکی این نظام ها رو ایشون مورد نقد قرار میده. اولین دیدگاه چیه؟ اینی که ماهیت مجعول باشه. اینه توجه داشته باشید، ما الان در فضای صدرایی هستیم و داریم حرف میزنیم. ملا صدرا هم ماهیت رو چی میدونه؟ واقعیت خارجی میدونه، ولی کن اصیل نمیدونه. تو این فضا داریم حرف میزنیم، و الا اگه تو این فضا نباشیم این عبارت رو میتونیم جور دیگه معنا بکنیم. نگاه اول این استش که ماهیت مجهول باشه. ملا صدرا و دستگاه صدرایی این حرف رو به دو دلیل نقد میکنه. دلیل اول این استش که ماهیت یک امر اعتباریه. ماهیت وقتی میگیم امر اعتباریه، نباید این جمله رو اینجوری تفسیر بکنیم که این ماهیت امری است که تو ذهنه. وقتی تو ذهنه، چطور شما میگید مجهول ماهیته؟ یه امر ذهنیه، ذهن ساخته است. اگر فرض کنید که ما نباشیم اصلا ماهیتی نیست، خب چطور شما میگید مجهول ماهیته؟ نباید اینجوری الان این جمله رو معنا بکنیم. ما تو فضای صدرایی هستیم. ملا صدرا وجود رو هم واقعیت خارجی میدونه، ماهیت رو هم واقعیت خارجی میدونه. با این حال میگه وجود اصیله، ماهیت اعتباری انتزاعیه، یعنی حیثیت انتزاعی از اون متن وجوده، یک امر ذهنی صرف نیست. حالا بحث اینه که خود اون حیثیت انتزاعی چطور میتونه طرف جعل باشه؟ یک امر اصیل مشپر کنه متن ساز نیست در ناحیه معلول تا ما او رو در واقع طرف جعل بدونیم. اونی که طرف جعل، یک امر واقعیه، ما با یک امر واقعی مشپر کنه در واقع متن ساز روبرو هستیم در ناحیه معلول. باید ببینیم اون چیه، حقیقت اونی رو که متن معلول رو تشکیل داده اون چیه که از ناحیه علت برآمده. پس تفسیر این جمله بر اساس نگاه صدرا این استش که ماهیت وقتی میگه اعتباری است، پس طرف جعل نمیتونه باشه. خیلی این جمله رو خیلی راحت معنا نکنیم، نگیم خب ماهیت اعتباری است، یعنی تو ذهنه، چیزی که تو ذهنه که از علت صادر نمیشه. اونی که از علت صادر میشه یک امر خارجیه، نباید اصالت و اعتباریت اینجوری معنا کنیم. خیلی خوب، پس این یک دلیل. دلیل دومی که ارائه میده، و اتفاقا همین دلیل بیانی هستش که اگه یه مقدار دقت کنیم با صدر بحث ما کاملا در تفاوته، و لذا بعضی ها اشکال کردن که شما از بحث ماهیت شروع کردید، اینجا همش در قبال او هستش. عرض کردم ادامه مباحثات بر اساس دستگاه صدرایی شکل گرفته. حالا نقد دوم این استش که شما وقتی نظام علی و معلول رو نگاه میکنید، علت و معلول یک ارتباط عینی و واقعی با هم دیگر دارن، هم از نایه علت به طرف معلول، هم از نایه معلول به طرف علت. اگر شما مجعول رو ماهیت بگیری، ماهیت من حیث و هیه هیچ ارتباطی با هیچ چیزی ندارد، حتی علت. انشاءالله در بحث های مفصل تر باید این بحث رو مطرح کرد، شاید پیشترم در بحث مواد سراس تر کردیم. این که مثلا گفته میشه ماهیت سر نیازمندیش به علت امکانش هست، حالت امکانیش هست، همونجا ما این رو توضیح دادیم. اگر خوب دقت بکنیم، این نیازمندی ماهیت به علت، خود این نیازمندی تو ذاتش خابیده نیست. ماهیت میگه من هستم، مثلا با هیچ کسی کار ندارم، علت میخواد بیاد نیاد، تأثیری برای من نداره. ماهیت میگه بله، اگر من موجود شدم از درون ذاتم نیست، پس حتما یه عامل بیرونی است. این رو تعبیر کردم به نیاز ماهیت به علت. و این رو اگر دقت بکنیم، یعنی تو ذات ماهیت شما نمیتونید ارتباط با علت رو پیدا بکنید. بله، ماهیت موجود محتاج به علته، ماهیت معدوم محتاج به علته، اما ماهیت من حیث و هیه چه کاری با علت داره؟ پس بنابراین ما نظام علی معلولی ارتباط عینی و خارجی دو سویه میان علت و معلوله. تو نایه ماهیت که نگاه میکنیم، این ارتباط با علت رو مشاهده نمیکنیم. پس نمیتواند اون رو که معلول واقعی هستش، که معلول نیاز به علت تو ذاتش خوابیده، نمیتونه ماهیت رو به عنوان معلول در نظر بگیریم. ببینید در دستگاه صدرایی اون روی که در واقع از علت صادر میشه، اون وجود هست. توجه کردید؟ وقتی اون وجود باشه، واقعا در دل این وجود هم فقر به علت هست. حالا در امکان وجودی و فقری این بحث پیاده میشه، در اواخر همین فصل هم توضیح خواهیم داد. اصلا ملا صدرا یکی از نقدهاش بر همین بحث همینه که اگر شما ماهیت رو معلول بگیرید، قطعا باید در درون ماهیت حالت ربطی به علت پیدا بکنید. در حالی که شما هر چی تو ماهیت بگردید، حالت ربطی به علت نمیتونید پیدا بکنید. ولی من که وجودها رو معلول میگیرم، در درون و بطن ذات این وجود حالت ربطی به علت رو برای شما نشون میدم، لذا وجود فی غیره رو معرفی میکنه. اصلا سنخ ذاتی وجود معلول فی غیره هستش، یعنی ربط به علت، ارتباط داشتن به علت. قائم به خود وجود خودشه، قائم ربطی به کار به علت نداره، لذا موجودیتش به حیث تعلیلی نیست. ملا صدرا در فلسفه خودش میگه که ماهیت جعل بردار نیست، یعنی هیچ وقت نمیشود در حیث تعلیلی. حیث تعلیلی در فلسفه یعنی دادن یک چیز به نحو حقیقی به چیزی. توجه کردید؟ حالا ما وقتی وجود معلول رو با علت در نظر میگیریم، میبینیم واقعا اون فیضی رو که خدای متعال صادر کرده، اون فیض رو الان حقیقتاً این دارا شده، این چیز معلول دارا شده. ولی که شما جنبه ماهیت رو نگاه بکنید، ماهیت هرگز تو ذاتش وجود اشراب نمیشه، اصلا طرف علیت نیست، اصلا هیچ ارتباطی با نظام علی معلول نداره. بله، وقتی فرایند علیت پدید آمد، از جمله چیزهایی که جزو لوازم ذاتی معلول متنزل هست، حد و حدودش و ماهیتش هستش. و الا حد و حدود رو که ما خوب معنا میکنیم، ماهیت که خوب معنا میکنیم، اصلا ماهیت کاری با علت نداره، تو فرایند علیت هم هیچ نقشی بازی نمیکنه، جزو چیزایی هستش که در هوا حول و حوش معلول پدید میاد. حالا دیگه اینجا بخونیم تا حالا اون حرف رو بزنیم یه مقدار درد سر درست میشه. لکن یستحیل و ان یکون، لکن محال استش. چی؟ بله، حرف کی درسته؟ درسته دیگه، ما حرفی نداریم، ما میگیم درسته. ما هم کاملا همین حرف رو میزنیم. لکن یستحیل و لکن محاله. اون فرض اول بحث چی بود؟ این بود که ماهیت باشه مجعول. داره اون رو نقد میکنه با دو دلیل. لکن یستحیل یک ان یکون المجعول هو الماهیه لما تقدم انها اعتباریه. نمیشه مجعول ماهیت باشه. چرا؟ این دلیل اول. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گذشت ماهیت اعتباریه. این جمله رو چجور باید تفسیر کنیم؟ یعنی اگر من سوال امتحانی میگرفتم این رو جز سوالات میذاشتم که این وقتی ایشون میگه چون ماهیت اعتباری هستش پس مجعول نیست، این یعنی چی؟ خب اینجا ذهن میزنه به این فضا که اعتباری یعنی تو ذهن هسته و چیزی که تو ذهن باشه ربطی به عالم خارج داره، ولی تفسیر صدر از این جمله این نیست. خب میفرماد نمیشه که ماهیت مجعول باشه. چرا؟ دلیل اول، لما تقدم انها اعتباریه والذی یستفیده المعلول من علتی امر اصیل. خوب معنا کرده، اونی رو که معلول از علت استفاده میکنه یک حقیقت متنساز واقعی به معنای اون رو که متن رو تشکیل میده. ما در نای معلول متن مشاهده میکنیم، متن نیست که چیزای انتزاعی هم داره، ولی اون متن خودش چیه؟ ممکنه یکی بگه من اصالت ماهیتی هستم، خود اون متن چی هستش؟ ماهیت هست. توجه کردید؟ ما الان میخوام بگیم بر اساس مباحث اصالت وجود اون نظر رو رد کردیم، میگیم متن معلول رو چی تشکیل میده؟ وجود تشکیل میده، پس او باید مجهول باشه. الا ان العلیت، این دلیل دوم، الا ان العلیت و المعلولیت رابطتون عینیتون خاصتون بین المعلول و علت. علیت و معلولیت یک رابطه وجودی عینی واقعی ویژه میان معلول و علت. چرا اینجوریه؟ و الا لکان کل شیء علتا لکل شیء و کل شیء معلولا لکل شیء. و الا اگر اینجوری نباشه، این ارتباط ویژه نباشه، هر چیزی باید علت هر چیزی باشه، هر چیزی باید معلول هر چیزی باشه. پس یک ارتباط ویژه‌ای بین این علت و معلول هست. خب حالا این که تثبیت شد، بریم تو ناحیه ماهیت. آیا این ماهیت میتواند اون رابطه ویژه رو تامین کنه؟ میفرماد والماهیت لا رابطه بینها فی ذاتها و بین غیرها. ماهیت رو اگر توش دقت بکنید هیچ رابطه‌ای بین او اصلا با غیر خودش، اصلا علت هیچ با هیچ رابطه نداره. توجه کردی؟ با همه قهر کرد. توجه کردی؟ چون ماهیت فقط میگه من هستم، هیچ کاری با هیچ چیزی نداره. میخواد علت باشه، نباشه، معدوم باشه، موجود باشه، هر چی باشه. ماهیت میگه من و ذاتیات من، تمام شد رفت. چیز دیگری از دلش در نمیاد، ارتباط با چیزی از دلش در نمیاد. والماهیت لا رابطه بینها فی ذاتها و بین غیرها، غیرها را مطلق بگیرید حتی علت. خب پس نمیتونه ماهیت مجهول باشه. نگاه دوم چیه؟ نگاه دوم این استش که سیرورت مجهول باشه. میگه سیرورت هم نمیتونه مجهول باشه. چرا؟ بخاطر اینکه ببینید وقتی شما میگید سیرورت اون مجهول حقیقیه، میدونید خود به خود چیکار کردید؟ این دقیقاً رفته تو اون فضای صدرایی که توضیح میدادیم. میدونید میخواید چی بگید؟ میخواید بگید که خب سیرورت یک امر نسبیه، اتصاف یک امر نسبیه. سیرورت هم اتصاف تو کتابای دیگه به اتصاف معناش. حالا این سیرورت و اتصاف یک امر نسبیه، یعنی قائم به طرفینه. طرفینش چی هستن؟ یکی وجود یکی ماهیت. اگر شما بگید اتصاف مجهول حقیقی علته، یعنی میخواید بگید دو طرف مجهول حقیقی نیستن، یعنی میخواید بگید که دو طرف چیان؟ اعتباری هن. حالا یا اعتباری رو بگوین ذهنی صرف، یا اعتباری رو بگوین یعنی چی هم حالت انتزاعی. چطور میشود یعنی در فرایند علیت چطور میشود یک امر اصیل متوقف باشد بر دو امر، این وجودش متوقف باشد بر دو امر اعتباری؟ تازه ممکنه در دل این عبارت این نکته هم خوابیده باشه که خود همین رو هم که شما میگید اصیله یک امر نسبیه. خب این که خودش یک امر نسبیه، طرفین هم که اعتباری هستن، پس چی ته معلول خواهد موند؟ ببینید عبارت رو، و یستحیل ان یکون المجعول و سیروره. اگر من آقای ستوده بودم الان چند تا شوخی میکردم. آقای ستوده میشناسید؟ خب مال دورهای قبل من. و یستحیل ان یکون المجعول هو سیروره. بله، محال هستش که اون مجعول سیرورت و اتصاف ماهیت به وجود باشه. این محال هستش این باشه. چرا؟ لان الاثر العینی الاصیل حین اذن هو سیروره. چون اگر ما بگیم خود اون سیرورت و اتصاف اونیست که مجعول به ذاته، اون وقت اثر عینی اصیلی که از علت برمیاد، ما نظام علی معلولی رو که یک امر واقعی میدونیم، واقعا یک کاری کرده، اون کار واقعیش چی خواهد شد؟ اون اتصاف کار واقعیش میشه. این ازن هو سیروره، که این سیرورت علتی هو امر نسبی قائم به طرفین. این خودش یک امر نسبی هستش که قائم به طرفینه، چون اتصاف یک نسبته، قائم به طرفینه. طرفین چی هستن؟ ماهیت و وجود. ماهیت و وجود بر اساس این برداشت یک امر اعتباری هن. و الماهیت و وجودها اعتباریان علل فرض، بنابر این فرض که اتصاف مجعول باشه دو طرف میشن اعتباری. و من المحال ان یقوم امر عینی اصیل به طرفین اعتباریین، اون میتونه قائم بر این باشه، این که نمیتونه قائم بر اون باشه، این دیگه بی‌معناست. و محال استش که امر عینی اصیل به دو طرف اعتباری قائم باشه. خب حالا وقتی دیدگاه اول نقض شد، دیدگاه دوم نقض شد، طبیعتاً دیدگاه سوم اثبات میشه. اینا خودش یک جور اثبات کردن مدعاست. سه دیدگاه داشتیم، دیدگاه اول و دوم نقض شده، خود به خود دیدگاه سوم باقی خواهند بود. حالا استدلال پشتش هستا، روشنه. و از استحال کون المجعول هو الماهیه او سیروره، حالا که محال شد مجعول ماهیت باشه یا سیرورت باشه، یک فرض بیشتر نمونده و اون فرض این استش که وجود مجعوله. تعینه، ما در دستگاه صدراس نیاز به چنین چیزی نداریم که مجعول بودن وجود خودش نگاه داره. ما اثبات میکنیم اون امر اصیل را که در ناحیه معلوله، همون امر اصیل هم از ناحیه علت پدید آمده. ارتباط ذاتی هم اگر بخواید بگردید فقط در دل همین وجوده میتونید پیدا بکنید. اینا بحثایی هستش که به نحو محتوایی میتونیم پیاده بکنیم. اما به نحو ظاهری ما میگیم سه تا فرض داشتیم، دو تا فرض باطل کردیم، یه فرض میمونه. پس معلوم میشود که ما باید بگیم وجود مجعوله. نه، و از استحال کون المجعول هو المایه، باید بخونیم دیر میکنه. و از استحال واضحه، یعنی یه مقدار دقت کنید اطرافش با مبانی صدرا اونا استخراج میشه. نه، اون فرایند علیت انشالله ما تو بحث‌های دیگر باید مطرح بکنیم که در بحث علیت درسته که ما میگیم علت تنزل میکنه میشه معلول، ولی این به معنای تجافی نیست، یعنی چیزی از علت کم نمیشه. اصلا تفاوت میان دستگاه علیت و دستگاه تبدیل همینه. تو عالم ماده میگیم علیت نیست، هرچی از تبدیله. یعنی اینجور نیستش که یک چیزی وقتی چیز دیگری از دل او در میاد اون چیز هیچی ازش کم نشده باشه. عالم ماده این خاصیت رو نداره، خودش یا یه چیزی کم میشه یا از بین میره به طور کل و چیز دیگه ازش به وجود میاد. لذا میگیم در عالم ماده علیت فلسفی وجود نداره. علیت فلسفی بدین معناست که علت بدون اینکه هیچی ازش کم بشود، هیچی ازش کم بشود، وجود دیگری رو از خودش صادر بکنه و ایجاد بکنه. حالا این ما تو فضای نفس خودمون داریم، به نحو تجربی این رو مشاهده میکنیم. در فضای تجربه نفسانی که ما داریم، دم به دم داریم از خودمون انشاءات متعدد انجام میدیم. و جالبه که حالا تو ما چون مستکمل هستیم، موجود مستکمل هستیم، همین که ایجاد هم میکنیم باش کامل هم میشیم. نه تنها کم نمیشیم بلکه چی؟ کاملتر هم میشیم. حالا شما تو فضای علیت کاملتر رو کار نداشته باشید. تو فضای علیت خب بعضی از اساتید ما همیشه این مثال میزدن. شما فرض کنید که یک نکته علمی در ذهن شما شکل گرفته. اون نکته علمی رو اول یک بحث هست، ولی یواش یواش وقتی تأمل میکنید میبینید 10 تا بحث از دلش استخراج شده. بالاخره اون یک معنای علیت براش داشت دیگه. این 10 تا معنایی که الان ازش استخراج شده هیچ از اون معنای اولیه کم نمیکنه. اون سر جای خودش تو رتبه خودش هست. ولی این 10 تا معنا هم ازش صادر میشه. حالا ممکنه یکی بگه این چه جور فرایندیه، این چه اتفاقی داره میفته؟ واقعا تصورش خیلی سخت و مشکل هست. یعنی ما چون تو فضای فیزیکی و مادی قرار داریم همیشه، چون این معنا رو نمیتونیم تصویر بکنیم. مثلا ایجاد به این معناست، هیچی ازش کم بشود از دل خودش چیزی رو ایجاد میکنه. این تحلیل که از کتم عدم، اینا که حرفای بچگانه و عوامانه و این حرفا هستش، عدم رو تبدیل به وجود کردن این حرفا که، و خیلی از اون کسانی رو که در واقع پس زدن تو فضای الهیات دینی و اینها و این مسائل رو محال دونستن، گفتن اصلا نمیشه، از همین ادبیات های کلامی پس خوردن که یعنی چی یه چیزی از عدم تبدیل به وجود بشه، اصلا چیز محالیه، چه معنایی داره این حرف. بس بحث به این شکل نیست. اگر میگیم او علته، واقعا علته، یعنی او داده. وقتی میگیم واقعا او داده، حالا کیفیت این دادن، کیفیت این تراوش چی بگیم، چه لفظی بگیم، کیفیت این فیضان، کیفیت فیض استفاده شده، کیفیت این فیضان، کیفیت این تجلی، کیفیت این خلقت چیه، چجور باید توضیح بدیم؟ توضیحش مشکله. این که آدم فقط رو لفظ گیر بکنه که بحث خلقت، خلقت هست، بحث حدوثه، احداثه، چجور این مسئله چجور میسوره، چجوری امکان میپذیره، تحلیل این میخواد، این با تحلیل بشه یعنی چی؟ تو تحلیلش هستن که فلاسفه و عرفا و این همه حرفا در ارتباطش مطرح شده. حالا ما تو فضای فلسفی میگیم واقعا علت وجوده، واقعا معلول متن وجودی جدای از علته و واقعا این وجود هم از دل علت برآمده و بدون اینکه هیچی از علت هم چی کاهش پیدا بکنه. و اگرم شما فرض بکنید رجوع معلول رو به علت، هیچی بر علت اضافه نمیشه. صدور معلول ها از علت هیچی از علت کم نمی کنه، رجوع معلول ها به علت هیچی بر علت اضافه نمی کنه. اون علیت فلسفی که گفته میشه اینه. و حالا مغزای این بحث که تو فرایند علیت چی میگذره، اگر خیلی دقت بکنیم ممکنه سر از همون حرفایی که عرفا میزنن در بیاریم که اینجا چه اتفاقایی داره میافته، سر از اونجاها در خواهیم آورد که بحث تجلی و تطور و تشعن و امثال اینها خواهد شد. همین حالا ما اونجاها باید دقت بکنیم، یعنی از مالد و مثال میزنیم، عرض کردم تصویرش به حسب نفس ما اینجوریه، ما هم علت وجود یافتیم هم معلول وجود یافتیم، همه اینا رو داریم و میگیم قطعا باید همینجوری هم باشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ واقعا برای ما سخت این اتفاق رو توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاده که در نایه علت معلول رو که یک وجود منفصل از منفصل، نه یعنی بریده ها، منفصل از اوس، این متن وجودی جدا داره، ایجاد میکنه بدون اینکه هیچی ازش کم بشود. هیچی ما نداریم که این رو توضیح بدیم. عرض کردم یه خورده اگه این بحث رو سر به سر بذاریم، یه خورده اگه بحث علیت و تشکیک خاصی رو سر به سر بذاریم، هیچ چاره ای نیست جز این که حرف عرفا پذیرفته بشه. در جای خودش باید این مداقه ها صورت بگیره. نه نه هیچ تبیینی نشده. همین چیزایی که عرض کردم، در نایه علت ما فرض کنید یک وجودی داریم، در نایه معلول هم وجود جدایی داریم، از نایه علت هیچی کم نمیشه، برگرده چیزی به علت اضافه نمیشه. همین بحثا رو توضیح دادن و با الفاظی رو که درش هست، چه اتفاق هستی شناسانی میگن علت تنزل، این تنزل به چه معناست و چجور باید تفسیر بکنیم، واقعا چیزی ما نداریم. صدرا چون معلول رو حقیقت ربط میگیره و در نهایت بحثا رو اینقدر میشورونه در نهایت به همون حرف عرفا میرسه و لذا همین بحث علیت رو اینقدر ترقیق میکنه تا به تشعن میرسه، اونجا آرام میگیره. حالا میگه درست شد، توجه کردید؟ یعنی بحث علیت اگر پیگیری بشه سر از تشعن در میاره، چون علیت به حسب خودش، حالا الان که نباید تو فضای علیت که نباید اینو خراب کنیم. خب و اذا استحال کون المجعول هو الماهیه او سیروره تعین ان المجعول هو الوجود و هو المطلوب فقط تبین من ما تقدم. چند نکته از بحث‌های قبل استفاده میشه. درست شد. فقط تبین من ما تقدم، چهار نکته رو الله میفهمد از بحث‌های قبلی اثبات شده. یک، ما علت و معلول داریم. فقط تبین من ما تقدم اولا ان هناك، یعنی در عالم واقع، علتا و معلولا، بحث اثبات علت و معلول. یک. دو، و ثانیاً ان کل ممکنن فهو معلولون، هر چیزی که ممکن است چیه؟ معلوله. اگه برعکسش میگفت بهتر بود، چون بحث ما علت و معلوله، هر چیزی که معلول هستش اون چی هستش؟ هر چیزی که معلوله او ممکنه، یعنی محتاج به علت هستش. حالا خیلی مهم نیست، ولی اگر تو این بحث دقت کنید که ایشون میگه هر چیزی که ممکن هستش معلوله یا هر چیزی که معلول هستش ممکن هستش، خب ما الان تو بحثایی که گذروندیم میدونیم که وجود معلوله، درسته؟ از یک جهت ماهیت هم میگیم معلول هست، مجهول هست، اما مجهول بالعرض از دستگاه صدرا. به هر دو هم میگیم ممکن، هم به ماهیت هم به وجوده. اما به ماهیت میگیم ممکن با یک معناست، به وجوده میگیم ممکن با یک معنای دیگریه. توجه دارید؟ یا حواستون هست که ساعت تمام شده؟ چرا تمام نمیکنه؟ خب بسیار خوب. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله. یعنی آدم که نگاه میکنه گیرش تو همین فراینده است و در نهایت به اونجا منتهی میشه. البته فقط این عامل باعث نمیشه، چیزهای دیگه هم اینو موجب میکنه. مثلا وقتی وحدت شخصی رو تثبیت میکنه دیگه اصلا میگه این چه معنا داره. خوبه، اگه ما ببینیم. من ندیدم نه، ولی این کار به صورت بگیره خیلی خوبه.